بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بنابر یک گزارش اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده است اما به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری روسیه ضمن رد اظهار نظر ناظران مستقل، نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را مشروع خواند. و محمود احمدی نژاد خواهان همکاری‌های بیشتر کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 13 آذر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 4 دسامبر 2007 میلادی است. با آرزوی شادی و سلامتی در این روز زیبای سپید برای یک یک شما شنوندگان گرامی، در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. بنابر یک گزارش اطلاعاتی آمریکا، ایران احتمالاً برنامه سلاح‌های اتمی خود را در پاییز سال 2003 متوقف کرده است. اما این گزارش اطلاعاتی تأکید می‌کند که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و از مقدار کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت سلاح اتمی تا سال 2010 و 2015 میلادی برخوردار خواهد بود. در گزارش یاد شده آمده است که جمهوری اسلامی فعالیت‌هایش را به دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف کرد و این نشان می‌دهد که ایران ممکن است بیش از آنچه به نظر می‌رسید در برابر این گونه فشارها آسیب‌پذیر باشد. از شما دعوت می‌کنم به گزارش کاملی در این زمینه در همین بخش خبری توجه فرمایید. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه موفقیت حزب طرفدار خود را یک پیروزی کم نظیر در میان انتخابات پارلمانی خواند و ضمن مشروع خواندن آن تأکید کرد که حاصل اعتماد مردم بوده است. با این حال ناظران شورای اروپا و سازمان همکاری و امنیت اروپا با انتقاد از انتخابات مورد بحث آن را غیر منصفانه خواندند. در همین حال کشورهای غربی از روسیه خواستند تحقیقاتی را در مورد تخلفات انتخاباتی آغاز کنند. دیوید کرامر معاون دستیار وزارت امور خارجه آمریکا در بخش اروپا و اروپا آسیا در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دولت آمریکا امیدوار است مقامات روس گزارش ناظران را در مورد تخلفات انتخاباتی جدی بگیرند و تحقیقات را در این زمینه آغاز کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس در قطر پیشنهاد کرد سازمانی برای همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بین ایران و کشورهای عرب همسایه تشکیل شود. آقای احمدی نژاد گفت همکاری بیشتر بین کشورهای خلیج فارس به حفظ و تقویت صلح، امنیت و دوستی در منطقه و جهان کمک می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی این سخنان را خطاب به رهبران شورای همکاری خلیج فارس ایراد کرد. محمود احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری ایران است که به نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس دعوت شده است. اکثر اعضای این شورا از کشورهای مسلمان سنی هستند. رهبران عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر واکنش فوری به پیشنهاد آقای احمدی نژاد نشان ندادند.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. استیون هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیشب اعلام داشت جمهوری اسلامی یک برنامه مخفی تولید سلاح اتمی داشته که 4 سال پیش بر اثر فشار جهانی آن را متوقف کرده است. گزارشی داریم در همین زمینه. همانطور که در خبرها شنیدید، نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و پیشنهادهای محمود احمدی نژاد موضوع گزارش بعدی ماست. و در همین پیوند گفتگویی داریم با دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که برای تهیه گزارش به قطر رفته است. آمار صادرات غیرنفتی ایران از سوی برخی مبالغه‌آمیز خوانده شده است. گفتار اقتصادی امروز به همین موضوع اختصاص دارد. و در آستانه روز دانشجو 16 آذر ماه جمعه همین هفته، روز گذشته عده‌ای از دانشجویان در تهران بازداشت شدند. گزارشی نیز در همین زمینه خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، استیون هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره گزارش برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده در رابطه با برنامه اتمی ایران شرکت کرد. آقای هدلی تاکید کرد بنابر این گزارش ایران یک برنامه مخفی توسعه سلاح اتمی داشته که در سال 2003 متوقف کرده است. هومن سیسان گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
استفان هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید از گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا به عنوان یک خبر خوش یاد کرد.
On balance, the estimate is good news. On one hand, it confirms that we were right.
آقای هدلی میگوید این گزارش از طرفی نشانگران است که ظن آمریکا نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی صحیح بوده است و از طرف دیگر این گزارش مؤید آن است که فشارهای بین‌المللی بر رفتار جمهوری اسلامی در توقف برنامه اتمیش مؤثر بوده است. مشاور امنیت ملی ایالات متحده با پیچیده توصیف کردن گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا گفت این برآورد با اطمینان تأکید می‌کند ایران یک برنامه اتمی مخفی داشته است و این برنامه را در پاییز سال 2003 میلادی متوقف کرده، ولی غنی‌سازی اورانیوم را ادامه داده است. این گزارش احتمال می‌دهد که ایران گزینه‌ای از سرگیری تولید سلاح اتمی را منتفی نمی‌داند. آقای هدلی با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن فشارها بر جمهوری اسلامی به منظور توقف برنامه اتمی‌اش گفت:
They judge with high confidence that the halt and other nuclear-related decisions was.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید گزارش برآورد اطلاعات ملی با اطمینان تأکید می‌کند توقف برنامه اتمی ایران و دیگر سیاست‌های هسته‌ای ایران به طور مستقیم متأثر از افزایش بازرسی‌ها و فشارهای بین‌المللی بوده است. آقای هدلی تأکید کرد باید به انزوای بین‌المللی ایران و تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی ادامه داد. پیشتر استفن هدلی در اطلاعیه گفته بود گزارش برآورد اطلاعات ملی نشانگران است که سیاست ایالات متحده برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی در مسیر درستی قرار داشته است.
گزارش هومن سیسان بود درباره سخنان استیون هدلی مبنی بر برنامه مخفی توسعه سلاح اتمی جمهوری اسلامی که 4 سال پیش متوقف شده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در سخنرانی خود در 28مین نشست شورای همکاری خلیج فارس در دوحه قطر پیشنهاد کرد سازمان همکاری‌های اقتصادی در این منطقه تأسیس شود. الهه روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران است که به اجلاس سران کشورهای عضو همکاری خلیج فارس دعوت شده است. او در مراسم گشایش 28مین دوره اجلاس سران این کشورها ابراز امیدواری کرد که خلیج فارس به خلیج صلح، دوستی و برادری تبدیل شود. رئیس جمهوری اسلامی عصر روز دوشنبه در سخنرانی خود در این اجلاس 12 پیشنهاد را مطرح کرد که عمدتاً بر محور 3 موضوع استوار بود: تأسیس سازمان همکاری‌های اقتصادی، تأسیس سازمان همکاری‌های امنیتی و همچنین گسترش روابط جمهوری اسلامی و کشورهای عضو این شورا. هرچند ایران بارها پیش از این خواستار امضای پیمان همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شده بود، اما آنها با این خواسته موافقت نکردند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همگام با غرب نسبت به ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران و احتمال دستیابی آن به بمب هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کنند و علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران، موضوع دیگری که از اختلافات جمهوری اسلامی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شمار می‌آید، موضوع اختلافات مرزی است. امارات متحده عربی که از شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، از سال‌ها پیش مدعی دارا بودن حق مالکیت بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موساست. کویت نیز در خط حائل مرز آبی خود با ایران بر سر مالکیت میدان نفت و گاز آرش با جمهوری اسلامی اختلافاتی دارد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون با تاکید بر بیچون و چرا بودن مالکیت ایران بر این سه جزیره همواره گفته است که هر گونه مداخله خارجی در این زمینه را مردود می‌داند و امارات متحده عربی، یکی از بنیانگذاران شورای همکاری خلیج فارس، اگر نظر دیگری درباره مالکیت این جزیره ها دارد، می‌تواند آن را در دیداری دو جانبه با تهران در میان بگذارد. سفر رئیس جمهوری ایران به دوحه پایتخت قطر در زمانی صورت گرفت که امارات متحده عربی دو روز پیش بار دیگر ادعای مالکیت بر جزایر سگانه را تکرار کرد و از دولت ایران خواست یا در این باره مستقیما با این کشور مذاکره کند و یا موضوع به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع داده شود. سفر آقای احمدی نژاد به دوحه و شرکت در 28مین نشست سران شورای همکاری های خلیج فارس با انتقاداتی در داخل ایران روبرو شد. ابتدا شماری از نمایندگان مجلس تاکید کردند که مالکیت ایران بر جزایر سگانه خط قرمز است که به هیچ کس اجازه عبور از آن داده نخواهد شد. سپس برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی و روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد رئیس جمهور اسلامی را به خاطر شرکت در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس مورد انتقاد قرار دادند.
پس از گزارش جامعه همکارم الهه روانشاد در باره نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در همین پیوند گفتگویی داریم با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که در قطر به سر میبرد. از علیرضا نوری‌زاده پرسیدم ارزیابی خود را از حضور محمود احمدی نژاد در این نشست برای من بگوید.
کسانی که در دوحه جمع شده بودند با شنیدن خبر آمدن احمدی نژاد که توسط رهبر قطر، امیر قطر دعوت شده بود و این دعوت شدن اسباب ناخشنودی شماری از سران کشورهای حاشیه خلیج فارس شده بود، از جمله به گزارش رسانه‌های عربی پادشاه بحرین، امیر کویت و همینطور رئیس دولت امارات متحده، اینا چندان خوشنود نبودن از آمدن آقای احمدی نژاد، به خصوص که کویت و بحرین در همین هفته‌های اخیر درگیری تبلیغاتی با جمهوری اسلامی داشتند. به هر حال ایشون آمد و بدون آنکه به موضوع اصلی که تمام اینها امیدوار بودند که آقای احمدی نژاد بهش بپردازه، یعنی مسئله برنامه‌های اتمی ایران که از چند جهت موجب نگرانی ایناست، یا صحبت از تشکیل برنامه‌های مشترک اقتصادی یا سفر این رهبران به ایران برای اینکه بتونن با هم همکاری‌های امنیتی بکنن، و جالب اینه در همین مورد تحلیل‌هایی که میشد چگونه آقای احمدی نژاد پیشنهاد میده که با این کشورها پیمان امنیتی ببنده، در حالی که پیمان امنیتی که آقای خاتمی با عربستان سعودی بسته بود دولت ایشون هیچ ارزشی براش نگذاشت و حتی از تحویل دادن شماری از تروریست‌های سرشناس که سعودی‌ها خواستار استردادشون شده بودند، مانند پسر بن لادن و همینطور شماری دیگری از این افراد که شهروندان سعودی هستند، دولت جمهوری اسلامی خودداری کرده. همه اینها منتظر بودند حداقل آقای احمدی نژاد پیشنهاد پادشاه سعودی رو که گفته بود یک کنسرسیومی متشکل از کشورهای اسلامی و عربی ایجاد بشه و با کمک یک کشور بیطرفی مثل سوئیس غنی‌سازی انجام بشه و انرژی مورد نیاز نیروگاه بوشهر در اختیار دولت ایران قرار بگیره، ایشون اصلا به این مسئله نپرداخت. نکته دیگری که باز اسباب نگرانی این کشورهاست و به خصوص عربستان سعودی، مداخلات جمهوری اسلامی در عراق، در مسئله فلسطین و در لبنان، که اینا مسائل اساسی بود که اینا علاقمند بودن احمدی نژاد پیشنهادی در این زمینه‌ها بکنه، ولی او اصلا راجع به این موضوعات صحبتی نکرد.
آقای دکتر نوری‌زاده، امارات متحده عربی که از شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار میره، دوباره ادعای مالکیت بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی رو مطرح کرده. آیا حضور آقای احمدی نژاد تأثیری بر این ادعا خواهد داشت؟
به هیچ وجه. تمام نشست‌های سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و وزرای خارجه‌شون با یک بیانیه‌ای خاتمه پیدا می‌کنه که در اون بر ادعای امارات مهر تایید می‌گذارن و اعلام می‌کنن که جمهوری اسلامی جزایر امارات رو اشغال کرده و باید این جزایر رو به امارات برگردون. نکته جالب این بود که امروز بعد از ظهر دیداری بعد از نشست افتتاحیه کنفرانس سران امیر قطر ترتیبی داد که شیخ خلیفه رئیس دولت امارات با آقای احمدی نژاد با هم دیدار خصوصی داشته باشند. خیلی ها می گفتن این دیدار می تواند مقدمه تفاهم دو کشور باشه، ولی به هیچ وجه و پیدا بود که این دیدارم به نتیجه نرسیده و بیشتر به تشریفات و مبادله حرفایی که ربطی به مسائل مورد اختلاف داره گذشته. و باز نکته جالب اینه که آقای احمدی نژاد میتوانست از این فرصت استفاده بکنه و در برابر چشم جهانیان و این همه دوربین و خبرنگارانی که اونجا بودن اعلام بکنه که در مورد جزایر بین ایران و امارت شارجه قراردادی وجود داره که در سال 1971 امضا شده و ایران ملتزم به اون قرارداد. اگر ایشون این رو میگفت طبیعتاً نیمه راه رو رفته بود و اون قرارداد میتواند این مشکل رو به صورت عادلانه حل بکنه، ولی ایشون به اون قرارداد هم اصلا اشاره نکرد.
نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دوحه مرکز قطر امروز با صدور بیانیه مشترکی پایان می‌یابد.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 7:16:45 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. آمار صادرات غیرنفتی ایران که دیروز به نقل از گمرک جمهوری اسلامی از سوی رسانه‌های تهران انتشار یافت، با تردید شدید محافل کارشناسی کشور روبروست. دلایل این تردید در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روبروست.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، ایران در 8 ماهه نخست سال جاری خورشیدی 10 میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر و 29 میلیارد و 280 میلیون دلار کالا وارد کرده است. آمار مربوط به ارزش صادرات غیرنفتی طی مدت مورد نظر با تردید جدی محافل کارشناسی ایران روبروست. به این دلیل ساده که از 10 میلیارد دلار اعلام شده 5 میلیارد دلار از محل صدور میانات گازی به دست آمده که بر پایه ملاک‌های تعیین شده از سوی وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرک و مرکز توسعه صادرات کالای غیرنفتی به حساب نمی‌آید. به بیان دیگر 50% رقمی که از سوی گمرک جمهوری اسلامی به عنوان صادرات غیرنفتی کشور اعلام شده غیر واقعی است و رقم واقعی این گونه صادرات از آغاز فروردین تا پایان آبان ماه گذشته از 5 میلیارد دلار بیشتر نبوده. حدود 1/6 واردات کشور طی همان مدت. دستکاری در آمار بازرگانی خارجی کشور و بزرگنمایی صادرات غیرنفتی به این دلیل انجام گرفته که شکاف چشمگیر میان صادرات غیرنفتی و واردات کشور پنهان بماند. بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی، کشورهای امارات متحده عربی، عراق، چین، ژاپن و هند مهمترین خریداران کالاهای غیرنفتی ایرانند. نکته مهم آن که در میان وارد کنندگان عمده کالاهای غیر نفتی ایران دیگر نام هیچ یک از کشورهای اروپای غربی دیده نمی شود. و اما از 29 میلیارد و 280 میلیون دلار کالای وارداتی ایران در 8 ماه نخست سال جاری، بنزین همچنان عمده ترین است. امارات متحده عربی، آلمان، چین، سوئیس و جمهوری کره مهمترین کشورهای صادرکننده کالا به ایرانند و طی این مدت 54% بازار کشور را در اختیار داشتند. اگر آهنگ واردات ایران در سطح 8 ماه نخست سال حفظ شود، ارزش واردات کالا به کشور تا پایان سال جاری به 44 میلیارد دلار خواهد رسید. در این صورت با احتساب واردات خدمات، کل واردات ایران به احتمال قریب به یقین از مرز 60 میلیارد دلار خواهد گذشت. در این ارزیابی ارزش کالاهایی که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور می‌شوند طبعاً به حساب نیامده است.
آمار غیر واقعی صادرات غیر نفتی ایران در گفتار اقتصادی امروز فریدون خاوند را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر و در روزهای باقی مانده تا برگزاری مراسم 16 آذر ماه بزرگداشت روز دانشجو در ایران، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی افراد وابسته به یک گروه چپگرای دانشجویی را که قصد داشتند امروز در مقابل در ورودی دانشکده فنی دانشگاه تهران تجمع کنند بازداشت کردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
7 تن از دانشجویان چپگرای دانشگاه‌های تهران که در گروهی با عنوان دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب فعالیت می‌کنند، روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از دانشجویان دعوت کردند تا 13 آذر ماه در تجمعی نمادین مقابل در ورودی دانشکده فنی دانشگاه تهران به پیشواز 16 آذر روز دانشجو بروند. در این بیانیه که با ادبیات خاص گروه‌های چپ نوشته شده است، از دانشجویان خواسته شده تا با حرکت به سمت ایجاد تشکل در برابر هر گونه قدرت فرادانشجویی و فرامردمی مرزبندی قاطع کنند. این دانشجویان پیش از اجرای این برنامه که برای آن شعار نه به جنگ دانشگاه پادگان نیست را برگزیده بودند، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مجید اشرف نژاد از اعضای گروه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در این باره میگوید:
بعد از فراخوان رسمی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، تهدیدها شروع شد. یعنی دانشجویان شروع کردن به تهدید کردن، تا اینکه دیروز صبح اولین کسی که دستگیر شد آقای گرایلو بودن. 9 صبح بعد حوالی ظهر نیروی امنیتی میریزن خونه خانم آزادبر، برادرشون آقای آزادبر و الناز نفیدی رو بازداشت میکنن. حوالی ظهر الهدیدی هم بازداشت شده. همچنین نادر احسنی دیشبم ساعت 11 روز کنیم داده فعال شدید دانشگاه تهران بازداشت.
در شرایطی که خانواده‌های بازداشت شدگان از دلایل و شیوه بازداشت فرزندان خود اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و همچنان مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به آنها در این باره پاسخ روشنی ندادند، پروانه وحیدمنش از بستگان سعید حبیبی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، درباره شیوه بازداشت این دانشجوی چپگرا می‌گوید:
دیروز حوالی ساعت 10 صبح از محل کارشون خارج شده بودن، به طرف منزل می‌رفتن که بازداشت شدن، در ماشین شخصی خودشون هم بودن و بعد از اون تا ساعت 3 بعد از اون خبری نبود تا ماموران اطلاعات به خونه اومدن با برگه تفتیش منزل و به تفتیش اتاقشون پرداختن.
سعید حبیبی در حالی بازداشت شده که پرونده او به دلیل سخنرانی در مراسم شام 16 آذر سال 1383 خورشیدی هنوز در دادگاه‌های جمهوری اسلامی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در این میان مجید اشرف نژاد از اعضای گروه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب از اقداماتی برای آزادی این دانشجویان خبر می‌دهد.
کمیته تشکیلش معمولاً کمیته پیگیری دانشجویان بازداشت شده و حالا با خانواده‌ها تماس گرفته شده، وکیل گرفته شده به دانشجو.
با این وجود گروه چپگرای دانش جویان آزادیخواه و برابری طلب اعلام کردند قصد دارند مراسم نمادین پیشواز روز دانشجو را در برابر دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کنند.
از میان مطبوعات، روزنامه سرمایه خبر داده که طی 8 ماهه اول سال 86 میزان واردات از مرز 29 میلیارد دلار گذشته است. به نوشته این روزنامه در این مدت 26 میلیون و 35 هزار تن کالا به ارزش 29 میلیارد و 280 میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4% و به لحاظ ارزش 9.9% افزایش یافته است. روزنامه مردم سالاری طی یادداشتی با عنوان پایان کار احمدی نژاد چه خواهد شد، احتمال داده که وی مسند ریاست جمهوری را قبل از اتمام دوره 4 ساله ترک کند. نویسنده این یادداشت گزینه‌های تداوم ریاست جمهوری برای 8 سال، دست یافتن به موقعیت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در پایان دوره ریاست جمهوری، کنار رفتن از صحنه سیاسی ایران در پایان دوره 4 سالی ریاست جمهوری فعلی را مورد بررسی قرار داده و گزینه چهارم را پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد پیش از اتمام دوره 4 ساله او مطرح کرده است. نویسنده این یادداشت با برشمردن عوامل خارجی و داخلی مؤثر در تحقق هر یک از گزینه‌ها نوشته، تشدید تحریم‌ها و پیامد آن، اخلال در روند اقتصادی کشور، افزایش تنش در روابط خارجی، پیوستن روسیه و چین به آمریکا و اروپا
در موضوع ایران اختلال در درآمدهای نفتی کشور به دلیل محدودیت‌های امنیتی یا کاهش قیمت نفت می‌تواند زمینه تحقق گزینه‌های سوم و چهارم را فراهم آورد. روزنامه تهران امروز نتایج تازه‌ترین نظرسنجی در مورد مشکلات کشور را منتشر کرده و نوشته نتایج یک نظرسنجی که اخیراً در شهر تهران از افراد بالای 18 سال انجام شده است نشان می‌دهد که مهمترین مشکل کشور از نظر 28.8% از پاسخ دهندگان بیکاری و عدم اشتغال است. به نوشته این روزنامه از دیگر دغدغه‌های مردم به ترتیب گرانی و تورم، مسکن و سهمیه بندی بنزین است. تهران امروز همچنین نوشته که 21.8% شرکت کنندگان در این نظرسنجی ضمن ابراز نگرانی نسبت به آینده فرزندانشان گفتند که اولین موضوعی که مجلس هشتم باید به آن رسیدگی کند بیکاری است. روزنامه اعتماد واکنش همسر سخنگوی دولت به تبرئه حسین موسویان، سخنگوی تیم سابق هسته‌ای جمهوری اسلامی از اتهام جاسوسی را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه فاطمه رجبی، همسر غلام حسین الهام سخنگوی دولت از برخی روحانیان خواسته است تا مانند نواب صفوی که رزمارا را به جرم وابستگی به انگلیس به اعدام محکوم کرده و او را ترور کرد را انجام دهند. روزنامه خراسان ضمن درج توضیحات معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در مورد برکناری محمود فرشیدی از وزارت آموزش و پرورش از احتمال برکناری وزرای کار، کشور و کشاورزی خبر داده است. به نوشته این روزنامه پرویز داوودی در خصوص اینکه آیا فرشیدی استعفا کرده یا برکنار شده، گفته کسانی که استعفایشان از سوی رئیس جمهوری پذیرفته می‌شود، ممکن است تقصیراتی نیز داشته باشند. این روزنامه از قول داوودی وزرای برکنار شده قبلی را در این گروه قرار داده و در مورد انتشار اخباری در مورد احتمال برکناری یا استعفای وزرای کار، کشور و کشاورزی نیز به نقل از معاون اول رئیس جمهوری اسلامی نوشته در کمیسیون‌های دولت در مورد فعالیت‌های وزارتخانه‌ها کارشناسی انجام و پس از آن در دولت تصمیم واحدی گرفته می‌شود که همه باید تبعیت کنند.
الهه روانشاد نگاهی دقیق داشت به روزنامه‌های صبح ایران و اینک فریبرز غریب ما را در جریان خبرهای ورزشی قرار می‌دهد.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران پس از ناکامی در مسابقات جام ملت‌های آسیا در تابستان گذشته بدون سرمربی مانده و این در حالی است که طبق قرعه‌کشی مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 باید روز 17 بهمن ماه جاری در اولین دیدار خود در برابر سوریه به میدان برود. بسیاری از کارشناسان فوتبال طی یکی دو ماه گذشته از عدم انتخاب یک سرمربی جدید برای تیم ملی ایران انتقاد کردند و این را یک کوتاهی مسئولان ورزشی این کشور دانستند. در تازه ترین انتقاد، مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که در باشگاه آینتراخت فرانکفورت آلمان توپ میزند روز دوشنبه در گفتگو با چند نشریه ورزشی اظهار داشت فکر نمی کنم که پیدا کردن یک مربی برای تیم ملی چندان دشوار باشد. این شرایط اصلا قابل توجیه نیست. مهدوی کیا می افزاید همبازی هایم در آینتراخت فرانکفورت درباره عدم بازی های دوستانه ایران سوال می کنند. به آنها می گویم که تیم ملی فوتبال ایران سرمربی ندارد و آنها این موضوع را به تمسخر می گیرند. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان برگزاری مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا را اعلام کرد. با تکمیل شدن 16 تیم صعود کننده به مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا، کمیته اجرایی AFC زمان برگزاری این رقابت‌ها کرد. بر این اساس این بازی‌ها طی روزهای 10 تا 25 آبان ماه سال آینده در کشور عربستان انجام خواهد شد. ایران، لبنان، تاجیکستان، ازبکستان، ژاپن، چین، کره شمالی و جنوبی، اردن، تایلند، امارات، عراق، استرالیا، یمن، سوریه و عربستان میزبان 16 تیمی هستند که قرار است در 4 گروه 4 تیمی مرحله نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا را برگزار کنند. و در پایان هفته 5 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های ایران عصر دوشنبه 2 دیدار برگزار شد که طی آنها تیم نساجی مازندران با نتیجه 2-1 تیم تربیت یزد را شکست داد و بازی تیم‌های کوثر تهران و صنایع عراق بدون آنکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند به تساوی بدون گل انجامید. در جدول گروه اول این مسابقات تیم‌های شهرداری بندرعباس و داماش تهران هر دو با 10 امتیاز اول و دوم هستند و در گروه دو تیم‌های فولاد خوزستان با 10 و اتکای تهران با 9 امتیاز به ترتیب در مکان‌های اول و دوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا به صفحه آخر مجله بامدادی امروز رسیدیم. ساعت 7:29:45 است. همطور که میدانید برای شنیدن برنامه رادیو فردا میتوانید از طریق اینترنت به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتان سپاسگزارم و سه‌شنبه خوبی را برای شما آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.